اگه چنین تحولی سریع انجام گرفت، حتما یک عامل طبیعی در جامعه وجود داشته. البته عوامل غیبی و مددهای الهی را فراموش نمی کنیم، ولی عوامل ظاهرش کسانی بودند که برنامه های خوبی در این جهت اجرا کردند تا باعث شده که جوانها علاقشون به دین بیشتر جلب بشه. من به شخصا معتقدم که یک عنایت خاص برای اصل جل الله فرجه و شریف است، برای اینکه جوانهای مسلمان اینقدر در دام فرهنگ غربی نیفتند و آلوده به فسادهای فرهنگی نشند. یک عشق خاصی به معنویات و به اسلام و دین در دلشون خدا ایجاد کرد. ولی به هر حال اسباب ظاهری هم در این جهت مؤثر هستن. مثال هایی زدن برای اینکه وقتی یک تحولی در جامعه پیدا میشه، عمده این تحول یا قدم اولش را یا عامل اصلیش را نخبگان مربوط تشکیل میدن. اونها هستن که فکر صحیحی کردن، نقشه صحیحی تر کردن و کار دلسوزانه و مخلصانه انجام دادن که این نتیجه را در جامعه ظاهر. شاید با تجربه بتونیم این معنی را اثبات کنیم. هم که جامعه کشور خودمون کسان که از پیش از انقلاب آشنایی با وضع اجتماع داشتن و با وضع فعلیش داشتن مقایسه کنن، یا در بعضی از کشورهای دیگه حرکت‌های دینی که شروع شده و برکاتی را دنبال داشته، مثل حرکت حزب الله در لبنان که اون هم در واقع یک فرعی از فروع نهضت اسلامی بود که در ایران شروع شد، به برکت انقلاب اسلامی ایران بود که اون انقلاب در اونجا به وجود آمد به حزب الله. به هر حال این تحولات عظیم ابتدا از نایه نخبگان شروع میشه. اونها طراحی میکنن، جهت میدن، خط میدن، برنامه ریزی میکنن، مردمی هم که پاک هستند و دلسوز هستند حمایت میکنن به نتایج مطلوب میرسند. قرآن در این باره چی میفرماید؟ این رابطه یک تأییدی از تجربه های عینی خودمون از کردن. اگه بخوام نمونه های در طول تاریخ بیان بکنین، جای بحث های مفصل داریم. من برای اینکه این بحث را همین امشب تمام بکنم، اشاره میکنم به چند تا آیه قرآن که به گمان من بهترین بیان کننده این حقیقت هستند. ما از این آیات استفاده کنیم، در آخرم یه درسی از این آیات بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الناس من یعجبك قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الرد الخصام و اذا تولى سعى فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. ترجمه تحت لفظی این آیه بکنم برای عزیزانی که زیاد آشنایی ندارن. قرآن در اینجا اشاره می فرماید به دو گروه از نخبگان. حالا نخبگان اسمش تو قرآن نیست، اما پیداست اینجور آدم ها در جامعه خیلی زیاد نیستن. یه دسته از مردم هستن، من الناس، یعنی بعضی از مردم اینجوری هستن که وقتی سخن میگن انقدر زیبا حرف میزنن، با ادبیاتی که متناسب با زمان هست، به دنیا پسند هست، که حتی تو هم تحت تأثیر زیبایی کلام اونها قرار میگی، به سخن گفتن اونها مایه اعجابت میشه. من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا، وقتی سخن میگه اظهار دلسوزی میکنه برای مردم، خیلی خواهی برای مردم میگه، همه تعجب میکنن چقدر قشنگ دردها رو میشناسه، دواها رو میشناسه، چقدر آدم دلسوز مهربانیه، چقدر میخواد خدمت بکنه به جامعه. کلامش اینجوریست، در حالی که وحوه علد الخصام. این آدم با این سخنان ظاهر و خوش ظاهر و فریبندش نه تنها دشمن است که از سرسخت ترین دشمن است. خطاب به پیغمبر، من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا. وقتی سخن میگه برای اینکه شما مطمئن بشید و حرفاشو باور کنید قسم هم میخورید. و یشهد الله علی ما فی قلبه، میگه خدا شاهده که اینایی که من میگم عین اون چیزیه که تو دلم، من دلم برای شما میسوزیم، خیر شما را میخوام. هم از خیلی کشنگ صحبت میکنه، قسم هم میخوره برای اصلاحش، ولی از سرسخت این دشمنان ما هو علی الظلفز. بعضی اینجوری هست، یه گروه نخبه جامعه هستن، همه مردم که نمیان به شما بگن آقا ما خیرخواه شما هستیم، میخوام خدمت کنیم به جامعه، قسم هم بخورن که واقعا اونی که من میگم ته دل همی بود. شما چند نفر دیدید با شما اینجور صحبت کنم؟ همه مردم که به هم میرسن که اینجور رو حرف نمیزنیم. بعضی ها هستن موقع انتخابات که میشه نطق انتخاباتی باشه چون ما از این حرفا میزنیم. پس این حرف درباره نخبگان، حالا شاهدی بعدش هم میاد. این یک خاصی ازشونی، منافق هستن، درو هستن، خوش زبان و بد دل، بد تینت. سفر دومیشون این صدا تولا حالا به یه پست و مقامی رسید، اومد این سخنان رو گفت و مردم هم سریبش رو خوردند و به یه مقامی رسید. سعاف الارض لیفتد فیها و یهلک الحرث من نسل. وقتی به پست و مقامی رسید فقط یکی منفعت خودش، این رسیدن به منافع خودش موجب این میشه که به دیگران ضرر بخوره، منابع اقتصادیشون از بین بره، کشاورزیشون از بین بره، یا منابع اقتصادی دیگرشون. اگر گفتیم حرف منظور اصلی کشاورزیه، یا حرف حرفت دنیا یعنی همه کالاهای دنیا و وسایل بهره‌مندی در دنیا رو شامل میشه. اون برای این که به منافع خودش برسه هیچ توجهی به منافع دیگران نداره که چه بلایی به سر اونها میاد. این انحصاری که برمیداره فکر نمی کنه چقدر کاسب بازار ضرر میخورن و ورشکسته میشن. سود این شرکت اختصاص به خودش داشته باشه، فقط جیب خودش پر بشه، دیگرانش میخوان. احتیاج به رأی جوان ها داری، یه جوری اینا را جذب بکنه، گولشون بزنه، رأی بهش بدن، بعد اینا فاسد شدن، مبتلا شدن به مواد مخدر، مبتلا شدن، عادت کردن به شب نشینی های مضر و چیزهای دیگری که گفتنش لطفی نداری. همه شما میدونید من چی میگم. اون قم باکی نداری، من رأیم رو بگیرم، به پستم برسن، طرفدار پیدا بکنن، حالا جوان ها فاسد شدن بشن. والله لا یحب الفساد، اما خدا فساد دوست نمیده. اون باکی نداره از که هر فسادی در جامعه پیدا بشه در صورت که منافع او تأمین میشه. اینم صفت دوم این گروهی. چه صفت سوم داره؟ اینا از یک غرور و تکبری برخوردانه که اگه کسی ازشون انتقاد کنه هیچ حاضر نیستن بپذیرن. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاسم. اگه کسانی در مقام موعظه بر بیان میگن از خدا بترس و دست از این کارا بردار، یاد به مردم ضرر نزن، به فکر آینده جامعه باش، فکر احکام خدا باش. اذا قیل له اتق الله، اون چنان با اینا برخورد میکنه که حالا کار من به جایی رسیده که شما به من نصیحت کنی؟ من خودم استاد شما هستم، من خودم چنین و چنان هستم، حالا حسابتون میرسن، شما تحریک شده یه نمیدونم چنین و چنان هستید. بابا ما این وظیفه شرعی داشتیم، امر به معروفی کردیم، نهی از منکری کردیم، گفتیم اینقدر فکر جیب خودت نباش، فکر مردم فقیرم باش. نخیر، شما توطئه کردید علیه من. هیچ حاضر نیست انتقاد رو بپذیرید. چنین کسی حسبه جهنم، چیزی که برای این به درد این میخوره و برای اون کافیه جهنمه، هیچ چیزی که دوایی نیست. و رفت فلمه ها بد بستریست، اون چی برای او فراهم شده و خودش غافله. این یه دست مردمن، یه دست نخبگان. اگه اینجور نخبگانی سر جامعه از جامعه رو بیاند منشه اثر بشن، به زودی جامعه را به فساد میکشونه. از چند تا عامل اینا برخوردارن. اولش تبلیغات. من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا، قشنگ حرف میزنن. ما یه وقت در اون زمان ها که رادیو و تلویزیون و تریبون ها و این چیزها نبود که، وسایل تبلیغاتی و نمیدونم فیلم و این حرف ها نبود. اون حرف ها هر کسی میخواد حرف شو بدنه باید مواجه بشه رو به رو سخن بگی. این بود که سعی میکردن خیلی قشنگ حرف بزنن، شعر بگن، اشعار زیبا و ادبی صحبت بگن تا مردم جلب سخنانشون بشه. امروز سخن گفتن زیبا و وسایل دیگه هم داره. مقالات زیبا نوشته بشه، استخدام بشن کسانی که برایشون مقاله بنویسن، مجله تهیه کنن، کتاب بنویسن، نقاشی کنن و چیزهای دیگری که حال کم و بیش همه ما میدونیم دیگه. اینا باعثه میشه که تبلیغات کنن، مردم تحت تاثیر این تبلیغات قرار بگیرن، در صورت که این تبلیغات هیچ کدومش واقعیت نداره. این اظهارات دلسوزی دروغ است، او فقط منافع خودش رو میخواد. نسبت به مردم هو الد الخصام، سرسخت ترین دشمنان، ولی در ظاهر خیلی زاهد و پارسا و دوستدار و خیرخواه مردم هم. قرآن میگه هم من نگفتم. مردم هم روی نجابت خودشون یا روی جهالت خودشون تحت تأثیر هم. اونایی که جاهلن زود فریب میخورن، اونایی که نجیب هم هستن گذشت میکنند، بزرگوارانه از کنارش رد میشن، باورشون هم نمیشه. این مسئله ایست که قبل از این که ما آدمیزاد روی زمین بیاییم این وجود داشته و مؤثر بوده. یکی چطور؟ ما هنوز نهیمت اینجا چطور اثر داشتیم؟ داستان حضرت آدم و حوا رو که در بهشت بودن و شیطان اونا رو فریب داد ملاحظه فرمودید؟ شیطان چگونه آدم و حوا رو فریب داد؟ خدا به اونها فرموده بود که این درخت هایی که در اختیار شما هست، انواع میوه‌ای که داره، همش آزاد ازش استفاده کنید، فقط از یک درخت خودداری کنید. حالا این درخت ها چی بود، کجا بود، چی بود نمی‌دونم، بیان قرآن اینه، فقط فرمود از یک درخت خودداری کنید. فرمود اگه از این خود درختم استفاده کنید ما به ضررتون تموم میشیم. شیطان آمد و به اینا گفت میدونید خدا چرا گفته از این میوه نخورید، از این درخت نخورید؟ گفتن نه خدا فرموده ما باید اطاعت کنیم. گفتن یه سری گفت. سرش اینه که هر که از این درخت بخوره دیگه نمیمیره هرگز. هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. من یه درختی رو بهتون نشون میدم که اگر بخورید زندگی همیشگی پیدا میکنید و یک سلطنت دائمی که کهنگی نخواهد داشت. خب خدا فرموده بود نخورید، اون میگه بخورید به این سلطنت میرسید. آدم و حوام که حالا به این سادگی زود باور نمی کنم سر تصویر واقع بشن. برای اینکه این حرف اثر بکنه و قاسمه هما اینی لکما لمن الناسهین اثر خود علت این که آدم و حوا پری به شیطان آوردن ادعای سادش نبود. باور نمی کردن کسی به خدا قسم دروغ بخوره. قاسمه هما برای اونا قسم خود که من خیلی خواهیتون هستم. اینی لکما لمن الناسهین من خیلی خواهی شما هستم. برای من نفعی نداره، میخواد بخورید میخواد نخورید. اما بهتون بگم خدا که گفت نخورید میخواد شما ابدی نشید. اگه بخورید از این درخت یک سلطنت ابدی پیدا میکنید. دیگه خود دانید من نصیحت خودم هستم. وقتی قسم رو شنیدن اینا گفتن حتما درست میگه، کسی جرأت نمی کنه قسم رو خدا دروغ بکنه. قبل از اینکه من و شما روی زمین به وجود بیاییم و پدر ما هم وارد روی این زمین بشه، بعد از این هبوط کرد الالعرض، در اون عالمی که بود که حالا ما نمیدونیم چه عالمی بود و چه جور بود و کجا بود و اون شجره چه شجره ای بود. البته بحثا در این زمین ها زیاد شده اما من یقین ندارم چی بودی. هرچی خدا و پیغمبر فرمودن همون درست. بیان قرآنی اینه. پس معلوم میشه سخنرانی کردن و قسم خوردن و یشهد الله علی ما فی قلبه، میگه خدا شاهده اینایی که من میگم از سر دلم میگم، اینا رو سر دل سعودی میگم، در حالی که سخت سر سخت ترین دشمنان است ولی اثر میکنه. همه مردم که به این شیطنت ها آگاه نیستن، فریب میخواد. یا بعد از اینکه به یک بقامی رسید و دستش به یه جایی رسید و اینا، شروع میکنه به اینکه منافع خودش رو جذب بکنه ولو به قیمت تباهی منابع اقتصادی مردم و منابع انسانی مردم تمام بشه. چون میدونه جامعه جوابش به دو چیزه، یکی منابع انسانیشه، آدم ها هستن که ارزش میدن یک اجتماعی، ما به جوانهامون به دانشمندانمون به مخترعانمون میبالیم دیگه، نیروهای انسانیمون. اگه اینا معتاد بشن فاسد بشن چه ضرری به جامعه میخوریم؟ ولی اون باشی نداره، خودش بساطش جور بشه به مقامش برسه، پول و ثروتش جور بشه، دیگه هرچی میخواد. ما منابع اقتصادیشو از بین بریم، اقتصاد پیشرفت نکنه، صنعت پیشرفت نکنه، برای اینکه اون در انحصار خودشی باک نداریم. و ازا تغلا سعاف الارض لیفتده فیها و یهلک الحرس و نسل. به زبان روز ترجمه کنم یهلک الحرس یعنی منابع اقتصادی را از بین ببره، یهلک النسل یعنی منابع انسانی را بسه. اینم کار دومش. خاصیت سومش انتقاد ناپذیری. گوش شنوا نداره، ممکنه ادعا بکنه حق با مردمه، حق با مخالفین است. از این حرفا ممکنه سیاست نداران میگن، مثل حرفای دیگه ای که میزنن و قسم هم میخورن که ما راست میگیم. حق با مخالف است، ما هرچی مردم میگن میپذیریم، ما گوشمون آماده است برای انتقاد. اما کوچکترین انتقادی به شروع کنید بعد میخوره اوقاتش طرف میشه، طرف هم رو بیرون میکنه. انتقاد پذیری این خاصیت افراد مصلح و صالحی. اگر آدم هایی ریگی تو کفش نداشته باشن، وقتی دیگران انتقادی میکنن از دو حال خارج نیست، یا راست انتقادشون یا دروغی. اگر راسته که خود سعی میکنه این به خودش رو اصلاح کنه، قصدش اصلاح بود. وقتی دیگران انتقاد میکنن عیبش رو نشونش میدن، خب بهتر آشنا میشه، بهتر متوجه میشه. اگه شما توی لکه زشتی چیزی کثیفی تو صورتتون باشه، آینه به شما نشون بده، آینه رو میشکنید یا آینه رو خوب تمیزش بکنید که عجب آینه خوبی بود، ما رو متوجه کردی چه عیبی تو صورتم هست، تمیزش کنن. انتقاد کننده خب که آینه رو داره، المرآه المؤمن مرآه المؤمن. البته شرط هم هست در اینکه انتقاد کننده هم قصد خیر داشته باشید. انتقاد کننده هم ارزش های اسلامی رو رعایت کنید به روش خودش انتقاد. ولی اون به خاطر اون به اصطلاح قرآن عزتی که برای خودش قائل شده، اخذت حال عزت، این مقامی که برای خودش قائل شده، این عزت و آبرویی که برای خودش دست و پنجه دست و چی میگن دست و پا کرده، این باعث میشه که به حرف انتقاد گوش نده. اذا قیل له اتق الله اخذت حال عزت من اسم حسبه جهنم ولا بیکنی ها. این یک گروه از نخبگانه. اگه چنین کسانی تو جامعه پیدا شدن چیکار باید کرد؟ قرآن که اینا رو میفرماید برای چی میفرماید؟ دست جامعه شناسی میده؟ میخواد به من و شما هشدار بده که مواظب باشید این مسائل در هر اجتماعی ممکنه پیش بیاد. گول هر سخنی را نخورید، حتی قسمهایی که میخورند به آسانی باور نکنید، آثار عملیش را ببینید، ببینید چه اندازه راست میگن، زندگیشون خودشون چجوره، پابند به این ارزش ها هستن یا نیستن. فریب نخورید. خب حالا اگر این شرایط پیداش چنان که در زمان سید الشهدا این جرایم پیدا شد، از این زمان شروع شد، اوجش زمان معاویه بود و نهایت اوجش قلش زمان یزید بود. همه اینها که گفته شد در این بنی امیه کاملا هویداست. فکرش جمع ثروت، انحصار طلبی، تکبر، به خود بالیدن، خویش و قم‌بازی، رعایت قبیله خودشون کردن، دیگران رو سرکوب کردن، بی‌اعتنایی به منافع مردم کردن، منافع اقتصادیشون، انسانیشون، انواع فساد رو مرتکب شدن. اگه اینجور شد چه باید کرد؟ یک گروه دیگری از نخبگان میتونن اینا را علاج کنه. چیه؟ آیه بعد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اون نخبگان میتونن علاج اینا را بکنن که خودشون را به خدا بفروشن. در زندگی جز رضایت خدا هیچ مطلوبی نباشه. اگه چنین کسانی پیدا شدن میتونن مشت اونا رو باز کنن، هم میتونن کسانی رو مردم ها هدایت کنن، با رفتارشون اثبات کنن که این طریقه ما حق است، با بیانشون اثبات کنن که راه ما درستی، عملا هم در مقام عمل نشون بدن که ما رفتارمون برخواسته از این باورها و مطابق این ارزش ها. ما چیزی برای خودمون نمیخوایم، زندگیمونم رو وقت خدا و بندگان خدا کردیم، حاضریم جانمونم رو برای خدا بدیم. اگه اینا پیدا شدن میتونن در مقابل اونها قد علم کنن و فساد اونها را برطرف کنن و قدمی برای اسلام جامعه بزنن. نمونه واردش سید شهبان. البته این آیه مفسرین گفتن شهر نزولش درباره امیرالمومنین سلام الله علیه هست که اون شب در لیلت المبیت در وقت خواب پیغمبر خوابیدن. اما به فرض اینکه شأن نزول همین باشه، همه میدونیم که آیات قرآن منحصر به مورد نزول نیست. مضمون اون روایتی که فرمود ان قرآن یجری مجرى الشمس و القمر، قرآن مثل ماه و خورشید دائما میتابد در مردم. امروز بر یک گروهی، فردا گروه دیگری، پس فردا گروه دیگری، همه باید از این نور استفاده کنیم. بعد اضافه میفرماید اگر قرآن مخصوص اون موارد خاصی بود که درباره اونها نازل شده بود، لما فل قرآن به موتعده. اگر قرآن مخصوص اون کسانی بود که زمان پیغمبر بودن، خب وقتی اونها میمردن دیگه آیه موردی نداشت، آیه که درباره اونها بود، اونها که مردن تموم شد دیگه. پس این روز به چه درد ما میخوره؟ این قرآنی که کتاب هدایت هست تا روز قیامت، یعنی مضامینش در هر زمانی میتونم اثبات داشته باشید. اون روز مصداقش علی بود، بعد مصداقش سید الشهدا بود. یه روزی هم بعضی از مصادیق، البته مصادیق مقوله به تشکیقه، یه روز هم مصادیقش اون کسانی بودن که این انقلاب را به پا کردند و پرچم اسلام را با از نو در این منطقه زمین برافراشتند. ولی همونطور که با نهضت پیغمبر کار دنیا تمام نشد، بعد فسادهایی ظاهر شد. هیچ ضمانتی هم نداره که بعد از این انقلاب فسادی ظاهر نشید. چقدر از نهضت پیغمبر گذشته بود که زمینهای فساد در جامعه پدید آمد. شهادت ابی عبدالله چند سال بعد از رحلت پیغمبر. بنابراین ما فکر نکنیم وقتی کسانی مصداق من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله میشن که بنده عقیدم این از باید پیش خدا گواهی بدم و شهادت بدم اونی که میگم. البته برای شما فایده این نداره که برای شما قسم بخوره. بنده عقیده شخصی ما از میکنم که یه مصداق بینش در زمان ما حضرت امام رضوان الله علیه، یه مصداق بعدش جانشین شایسته ایشون قائد معظم، رهبر معظم هست که خدا انشاءالله به برکت سید الشهدا بر طول عمر و سلامت و عافیت و عزت و توفیقات و تعییدات ایشون بیاسته. یکی از مصادیقش این حزب الله لبنان، مخصوصا شخص رهبرشون این مرد الهی آقای آسد حسن نصرالله که بنده عقیدم اینه ایشون یکی از کسایی است که مورد عنایت خاصه برای اجل الله فرجش. همه به برکت این است که یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، خودشو به خدا بفروشی. جز رضای خدا چیزی نخواهد. همه میتونن این کارا بکنن، هر کسی در موقعیت خودش متناسب به موقعیت اجتماعیش و به اندازه بهره وجودی، شعای وجودی خودش. شما تجربه کنید، حتی در کوتاه مدت هم آدم میتونه تجربه کنه. یه مدتی، یک سال جنا بگذارید که در این یک سال کاری که میکنید فقط داره خدا بکنید. برای دلتون نباشید، برای پسرتون نباشید، برای خیش و قومه و همسایهاتون نباشید، برای همشهریاتون نباشید. هر حرکتی میکنید برای باشه خدا راضی باشید. ببینید چه عزتی پیدا میکنید، چه تأثیری میتونید در جامعه ببخشید. چه رسه به اون کسی که از اول تا آخر عمرش جز برای خدا حرکت نکرده. چنین کسی چقدر میتونه عزیز باشه و چقدر میتونه در جامعه اثر بگذاره. مصداق اتم مجده دو شهدا صلوات الله علیه بود. مصادیق نازلترش هم کسانی که در مکتب سید الشهدا پرورش پیدا کردن راه او را دنبال کردن. هر کسی به اندازه توان خودش. ما هم در این لحظات در این شب عزیز به برکت خون سید الشهدا از خدا درخواست می‌کنیم که ما توفیق بده اولا این نعمت‌هایی که خدا به ما داده از این افرادی که خودشون را وقت دین خدا کردن این نعمت ها را از ما سلب نکنیم. بعد به ما هم توفیق بده که از این نعمت ها قدردانی کنیم و در مرحله سوم به خود ما هم توفیق بده که در این مسیر قدم بردانیم و از لااقل بخشی از حیات خودمون را و امکانات خودمون را برای رضای خدا و ترویج دین خدا و مبارزه با بدعت‌ها صرف کنیم. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.